بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در نکات قرآن تو این چند عرض کنم خدمت شما که سوره که چهار قل در اینجا آمده، یه نکته هست که دلیل بر امین بودن پیغمبر اکرم است در حد بسیار بالا، و اون امین بودنشون هم اینه که خدا بهش گفته قل یا ایها الکافرون، خود قلش هم ایشون گفته و نوشتن. نکته ایه قل هو الله احد، قلش هم نوشته، قل اعوذ برب الفلق، قلش هم گفته و نوشتن. این دلیل بر اینه که پیغمبر اکرم در رعایت امانت از جملاتی که خدا بهش میگه نهایت رعایت رو کرده، و حتی اگر در جاهایی با پیغمبر سخت صحبت کرده خدا اونها را هم ایمان گفته. مثل آیه لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، پیغمبر ما با اینکه عزیز ماست و خیلی مورد اعتماد ماست، اگر بر ما نسبتی ناروا بدهد رگ حیاتشو قطع میکنیم. خب خیلی تنده. خب خدا میخواد بگه که به مردم بگه که این پیغمبرم که اشرف مخلوقاته باید اینجوری بگه. یا در همین آیه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا و سبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، وقتی میبینیم مردم به اسلام گرایش پیدا میکنن به خودت متکی نشو و سبح بحمد ربک، تسبیح حمد پروردگار بکن، همراه با حمد پروردگار تسبیح کن و استغفره، استغفار کن، طلب مغفرت کن که انه کان توابا. یک تربیت عمومی به ما دارن و اون اینی که وقتی موفقیتی حتی در شغلتون، شغل تو پیغمبر، پیغمبریست و پیام رسانیست، وقتی موفقیتی پیدا کردی بدون که این موفقیت همش از جانب خداست به خودت قره نشو. فسبح بحمد ربک و استغفره، استغفار کن، طلب مغفرت کن که خدا تو را بیامرزد. این که استغفار کن خدا تو را بیامرزد به برکت موفقیتته. که در خطبه قدیر ما یه نکته ای رو گفتیم که کسی نگفته، به ذهن ما رسیده که انشاءالله درست باشه، و اون اینه که در پایان خطبه پیغمبر فرموده اللهم اغفر للمؤمنین به ما عدیت و امرت، خدایا مؤمنین رو بیامرز به خاطر اینی که من ادای وظیفه کردم و امر کردم که مردم امیرالمؤمنین رو بپذیرن. این که اللهم اغفر للمؤمنین به ما عدیت و امرت، این نشون میده کمال ایثار پیغمبر رو نسبت به مؤمنین. یعنی میگه که او یا میگوید خدایا اگر این کار من ثوابی داره که امر تو رو که بزرگترین امرت اطاعت کردم و ولایت امیرالمؤمنین رو معرفی کردم، اللهم اغفر للمؤمنین، در مقابل این کار بزرگی که من کردم اگر ثوابی داره ثوابش برای این باشه که مؤمنین رو ببخشی. خیلی عجیبه، به ما عدیت و امر، یعنی در مقابل ادای وظیفه من و فرمان من از مؤمنین بگذر. یعنی پیغمبر انقدر رحمتون للعالمینه که بزرگترین مأموریت خودش رو، ثوابش رو قرار میده برای مغفرت مؤمنین. عرض کنم خدمت شما که در قل هو الله احد الله الصمد که عرایزمون رو تقدیم داشتیم، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس معوذتین بهش میگن. معوذتین یعنی اونی که انسان به وسیله اینها به خدا پناه میبره. معوذتین همسمون لغت اعوذ است، پناه، یعنی سوره هایی که برای پناه بردن، که روایات زیادی داریم برای شفاء مریض و دفع گرفتاری ها، این دوتا سوره رو یا چهار تا سوره چهار قل که در فارسی معروف شده به چهار قل بنویسید، ببندید به بازوی مریض، به بازوی کودکان، اینها چیزایی است که تو روایات ما و احادیث ما بسیار اومده. عرض کنم که از نظر تفسیری در سوره اول که اول یعنی آخرین صفحه‌ای که خوندیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین، شأن نزولش اینه که در احادیث اومده که ائمه فرمودن، تا اون امامشو یادم نیست چون کتاب رو نیاوردم، ائمه سلام الله علیهم اجمعین فرمودن که مشرکین آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که در اینجا البته یا ایها الکافرون گفته شده نه مشرکین. این کافرها یه چیزایی رو عبادت میکردن، بت عبادت میکردن، وقتی دیدن که پیغمبر به هیچ وجه دست از عبادت خدا و دعوت خدا بر نمیداره، اومدن پیشنهاد کردن، گفتن برای اینکه رفاقت کنیم یه مدتی، یه هفته، یه روز در قرار بذاریم، یه ماه تو خدایان ما رو عبادت کن، یک ماه هم، یک هفته هم ما خدایان تو رو عبادت میکنیم، با هم متحد بشیم، خلاصه وحدت پیدا کنیم. که یکی از چیزهایی که ریشه وحدت بین حق و باطل رو میزنه این سوره کافرون هست. خدا بهش گفت قل یا ایها الکافرون. این سوره هم سوره مکی است و در مکه نازل شده، اوائلی که پیغمبر اکرم دعوت به خدا میکردن و ترک شرک اینجوری گفتن، گفتن که قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران لا اعبد ما تعبدون، اونی را که شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم عبادت نمیکنید اونی که من عبادت میکنم، یعنی نه شما خدا را عبادت میکنید و نه من بتای شما را عبادت میکنم. این کافی شد، تموم شد. دوباره تکرار میکنم، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، که دوباره تکرار شده، منتها تکراری که برای جمله خودشون کردن اونجا گفتن لا اعبد ما تعبدون، جمله فعلیه است، اینجا جمله اسمیه آورده، ولا انا عابد ما عبدتم که تاکیدش بیشتره، هرگز اونی که شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم و شما هم عبادت نمیکنید، لکم دینکم ولی دین. این که مردم دعوت میکنن که بین حق و باطل تجمیع بشه، این قرآن اینو رد میکنه. یک، نسبیت حق را هم رد میکنه، میگه که خب حالا اینا که آدمای خوبی هستن، سالی مثلا 6 ماه اونا خدای تو رو عبادت میکنن، سال 6 ماه نه، حق با باطل جمع نمیشه، فقط عبادت خدای تو حقه و تمام بقیه عبادات باطله. این است که سوره یا کافرون وقتی اومد همه به اصطلاح ناامید شدن مشرکین از اینکه پیغمبر یک ذره باهاشون کوتاه بیاد، چون اصولا تقیه و خودنگهداری در مورد اصل اصول اعتقادات نیست و پیغمبر کارش تقیه نیست. پیغمبری که میخواد دعوت بکنه نباید تقیه کنه، باید دینش رو خیلی روشن اظهار کنه، و تازه اونجاهایی هم که ائمه تقیه میکردن، تقیه در اصل توحید نیست، در اصل نبوت نیست، اینجا اصلا نباید تقیه کنن، در نحوه رفتار توی مسائل بعدی است. لذا پیغمبر صریحا میفرماید که اولا میگه یا ایها الکافرون، ای کسانی که کافر هستید. نکته بعدی که نکته کوتاهی است این است که عرض کنم که بین مشرک و کافر، یه وقتی ما اینا رو تحقیق کردیم که در قرآن یه سری سوره هایی هست کافر اطلاق کرده به یه عده‌ای، یه عده‌ای مشرک، آیا اینا دو گروه کاملا از هم جدا هستن؟ تا اینجا که ما تحقیقات کردیم توی آیات کریمه و روایات و معنای کفر و معنای شرک، نه، دو گروه جدا نیستن. قرآن کریم یه عده‌ای رو کافر اطلاق کرده، یه عده‌ای رو مشرک. دو سه تا نکته من خیلی ریز اینا رو به دست آوردم، البته جزوهای زیادی داشتم نوشته شده بود که در اختیارم نیست، متاسفانه خیلی جزوهای خوبی بود. مشرک دو جوره، یکی شرک جلی، یکی شرک خفی. شرک خفی باعث نجاست نمیشه، شرک خفی مثل ریاست. من به خاطر اینکه شما خوشتون بیاد منو تعریف کنین، عرض کنم که به خطاب قدیر پول بدین، خود نمایی کنم، این شرک، منتها شرک خفی است، باعث نجاست نمیشه. اما اگر قانونی رو بیارم در مقابل قانون خدا، بگم قانون خدا اینه که متعه حلاله، من میگم حرامه، این شرک گلیست. بگم که خدا در قانون گفته، مثلا میگم مثلا در قانون ضروری خدا گفته نماز بخونید، نماز واجب نیست، بگم این شرک جلیست. یا اینکه در عبادت بگم که من بت را هم عبادت میکنم در مقابل خدا، یا بگم که این آفتاب مساوی با خداست، اذن سبیکم برب العالمین، که یه دو کفار میگفتن مشرکین. شرک بدتر از کفر. کفر اصلا کفر یعنی پوشوندن، کفره یعنی پوشوند. این کاسه هایی هستش که مثل بوغ کبابی ها میذارن روش، اونو میگن کفر. اصلا اصطلاح اصلیش اینه، چون میپوشونه، چون یه عده‌ای حقایق را میپوشونن بهشون میگن کافر. پس بنابراین در اطلاقات قرآن تا اونجایی که ما تحقیق کردیم کافران یه گروهی باشن، مشرکان یه گروه نیستن. یعنی اینجوری نیست که بگیم که این دایره کسانی که اینجا قرار میگیرن کافرن، اینایی که در این دایره قرار میگیرن مشرکن. اصلا اینجوری نیست. به مشرک کافر اطلاق میشه، به کافر مشرک اطلاق میشه، منتها قرآن دو تا اطلاق کرده. از نظر به اصطلاح منطقی میگم بین کفر و شرک آم مخاص من وجهه، که حالا اون دیگه خیلی تخصصی عرض نمیکنه. منظورم اینه که به اینهایی که حقایق رو قبول ندارن میگن کافر. مثلا کسی که بیاد بگه که نماز در اسلام نیست، این چیه؟ این مرتد کافره. کافر این حقیقت رو پوشونده، نجس هم هست، مرتد هم هست، تمام احکام ارتداد براش هست. کسی که بیاد بگه که در مقابل قانون خدا قانون، این مشرکه، مشرک هم نجس، خود قرآن هم میگه انما المشرکون نجس و مرتد میشه. کافر از این جهت میگن که حقیقت رو میپوشونه، مشرک از این جهت میگن که در کنار خدا یا قانون گذاری میکنه یا معبودی رو میپرسته. لذا میگم کار به اصطلاح مشرک سختره. اما بسیار همه مشرکان رو کافر هم اطلاق میکنن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. اگر استرس داشتید روی کفر و شرک، بدونید که خیلی جاها بر هم منطبق میشن. یه جاهای کفر اطلاق میشه، شرک اطلاق نمیشه. کسی که مثلا منکر نماز باشه، قانونی نذاشته در مقابل قانون خدا، ولی منکر شده، پوشونده این حقیقت رو، بهش میگن کافر، مشرک نمیگن. یکی از چیزهایی که خیلی من از مرحوم علامه طباطبایی یاد گرفتم، بسیار در رد پرولاریسم و نسبیت حق و اینکه نمیشه یه خود حقیقی خود باطل یه جا جمع بشن، ایشون بسیاری از جاهای المیزان، چون اون وقتایی که خیلی المیزان میخوندم، به این آیه کریمه استدلال کردن. خیلی جالبه. همین هایی که الان میگن حق نسبیه، الان مسیحی های الان هم یه نسبتی از حق دارن، یهودی هم نسبتی از حق دارن، زرتشتی هم نسبتی از حق دارن، چرا اینا میپرسین؟ همه خوبن، همه ادیان خوبن، هر کدوم که دلت بخواد بپذیر و عمل کن، همه نسبتی دارن، میگیم اینا غلطه. میگیم ان الدین، این اطلاق رو مطلق بودن رد پلورالیسم اینه، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. اونی که آقای طباطبایی خیلی بهش استدلال کردن که خیلی جالب، آیه جالبیه این آیه، فماذا بعد الحق الا الضلال. خیلی این جالبه. این بعد الحق یعنی غیر الحق، بعد از حق دیگه نیست مگر گمراهی. یعنی یا حق یا گمراهی. این که شما بگین یه خدا از حق داره، یه خدا از باطل داره، یه خدا چیز داره، حالا برش کن، حالا نمیدونم، اینجوری نیست. یعنی از نظر اعتقادی حق حق است و بقیه باطل هست.
همون خدایی که میخواد بهش ببره و جهنم ببره اینا رو گفته، گفته فمازا بعد الحق الا الضلال. اما اینکه در نهایت کی میره بهش، کی میره جهنم، ممکنه بدترین جهنمی رو خدا ارحم الراحمین چه اقتضا کنه ببره بهشت، و یه بهشتی که 100% اهل بهشته به خاطر یه کاری خداوند متعال چون یه گناه کرده و به بی‌نهایت خدا توهین کرده، خدا برای جهنم. به ما چه مربوطه؟ ولی خود خدا گفته زندگی قانون داره، قانونش اینه که از حق پیروی کنید و از باطل پیروی نکنید.